ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت من سید سمیع عباس با همکار تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات با هیئت طالبان عازم دوحه مرکز قطر شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید خواه آمریکا نمیتوانند نقش پلیس را در افغانستان بازی کنند. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل روی آتش بس و کاهش خشونت تاکید کرده. تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقات عازم امارات متحده عربی شد. کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شدند. مشروع خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدار با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل روی آتش بس و کاهش خشونت تاکید کرده. بعد از این دیدار که امروز در قصر سپیدار صورت گرفت، آقای عبدالله در توییتر خود نوشته که از آغاز دور جدید گفتگوهای صلح استقبال میکند. قرار است مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان امروز بعد از 20 روز وقفه دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اعلامیه‌ای که امروز نشر شده از بازگشت مذاکره کنندگان به شهر دوحه استقبال کرده. جزئیات در ادامه همین برنامه. یک مقام محلی در غزنی میگوید یک فرد نفوذی طالبان در صفوف اردوی ملی در غزنی دو تن از همقطارانش را کشته. علی محمد شکاری سخنگوی لوای 3 پیاده اردوی ملی در پیام ارسالی به رسانه ها گفت این حمله توسط یک فرد نفوذی طالبان صورت گرفته.
تعداد دو نفر پرسنل پوسته توحید آباد مربوط کنده که اول توسط افراد نفوذی دشمن به شهادت رسیده و به تعداد 5 نفر زخمی گردیده.
طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته ادعا کردند که در حمله بر این پوسته 7 عسکر را کشته و یک تن را هم اسیر کردند. دو پروژه آبرسانی در ولایت اروزگان به هزینه بیش از 120 میلیون افغانی ساخته می شود. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان در مورد این پروژه ها به رادیو آزادی گفت:
پروژه اول بند شپلوق در ولسوالی چنارتوست که به هزینه 80 میلیون افغانی قرار داد شد. پروژه دوم بند سراب در مربوطات شهر ترینکوت است که 41 میلیون افغانی مصرف خواهد داشت.
به گفته آقای شیرزاد این دو پروژه آبرسانی برای 18 ماه زمینه اشتغال را برای 700 تن نیز فراهم خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقات عازم امارات متحده عربی شده. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت:
هدف سفر تیم ملی کرکت افغانستان اشتراک در مسابقات بین المللی 5 جوره در برابر ایرلند میباشد. این 3 مسابقه بین المللی با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد.
مسابقات بین المللی 5 جوره بین تیم کرکت افغانستان و ایرلند در واسط ماه جاری میلادی در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شدند. کشتی نفتکش MT هانکوک چیمی تحت بیرق کره جنوبی با 20 تن عمله روز گذشته به دلیل اتهامات آلوده ساختن محیط زیست با نفت متوقف شده. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران از توقیف این کشتی توسط نیروهای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده. وزارت امور خارجه آمریکا ایران را به تهدید حرکت آزادانه کشتی ها در خلیج فارس متهم کرده تا به گفته این وزارت یک راه بیرون رفت از تحریم های اقتصادی آمریکا را پیدا کند. وزارت امور خارجه کره جنوبی گفته تلاش میکند تا این موضوع را از طریق دیپلماتیک حل کند، اما وزارت دفاع کره جنوبی گفتند نیروی ضد دزدان دریایی این کشور را به منطقه اعزام میکند. ایران فشارها بر کره جنوبی را افزایش داده تا میلیاردها دلار ایران را آزاد کند که به دلیل تحریم های آمریکا منجمد ساخته است. شاروال واشنگتن برای کنترل تظاهرات در پایتخت این کشور گارد ملی را بسیج کرده. این تظاهرات قرار است هنگام تایید پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن توسط هواداران رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ صورت بگیرد. قرار است هواداران ترامپ به خاطر پشتیبانی از ادعای بی اساس او در مورد تقلب در انتخابات امروز و فردا در پایتخت گرد هم آیند. انتظار می رود کانگرس امریکا فردا پیروزی جو بایدن را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا تایید کند. و خبر آخرین که رئیس جمهور مکزیکو از تصمیم یک محکمه بریتانیا استقبال کرد که درخواست امریکا را برای استرداد جولیان آسانج بنیانگذار صفحه ویکیلیکس با آن کشور رد کرده. آندرس مانوئل لوپز 4 جنوری در یک کنفرانس خبری در مکزیکو سیتی به خبرنگاران گفت
این یک پیروزی برای عدالت است. من از آن تجلیل می کنم که انگلستان این طور عمل می کند، زیرا جولیان آسانج یک ژورنالیست است. من از وزیر خارجه خواهم خواست که مقدمات لازم را برای درخواست از دولت انگلستان در مورد احتمال آزادی آقای آسانج و پیشنهاد مکزیکو برای پناهندگی سیاسی او انجام دهد. ما در شرایط ارائه پناهندگی هستیم و به سیستم عدالت بریتانیا تبریک می گوییم.
ونسا برایترزر قاضی محکمه لندن روز دوشنبه گفت جولیان آسانج در حالت افسردگی قرار دارد و صحت او برای سپردن به امریکا مناسب نیست. جولیان آسانج 49 ساله در سال 2010 میلادی هزاران سند محرمانه دولتی و نظامی امریکا را در صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا کرد. او در امریکا به 17 مورد جاسوسی و پخش اطلاعات محرمانه متهم است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز عازم دوحه مرکز قطر شد. رئیس این هیئت گفت
خواست ملی مردم افغانستانی است که خونریزی در یک کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنند.
امریکا میگوید قوای این کشور نقش پلیس در افغانستان را بازی نخواهد کرد و بار دیگر بر خروج سربازان امریکایی تاکید نمود. بیرون رفتن قوای امریکا از افغانستان چه تاثیر خواهد داشت؟ یک تحلیلگر میگوید
اگر ما یک دولت قوی پیدا بکنیم، اتحاد بکنیم، اتفاق بکنیم به دور اینمی سیاست جمهوری هیچ قدرت نیست ما را شکست.
مردم عادی از این مذاکرات در دوحه چی توقع دارند؟ یک باشنده کابل میگوید
هر صبح که ما میخیزیم و یک انتها را آغاز میکنیم، با خاطر از امی آتش بس ضرور است.
در مسائل مهم جهانی واکنش های داخل امریکا به تماس تلفنی رئیس جمهور این کشور با یک مقام ایالت جورجیا و وارد کردن فشار بالای وی در مورد نتایج رای گیری. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه هفتوار زن و زندگی هم نشر می شود و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای دور دوم این مذاکرات امروز راهی قطر شد. سخنگوی این شورا فریدون خزون امروز صبح رادیو آزادی گفت شب گذشته کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی اولویت‌های این دور مذاکرات را به هیئت دولت افغانستان مشخص ساخت. قرار بود در دوم مذاکرات بین الافغانی امروز 5 جنوری در شهر دوحه آغاز شود. در همین حال یک منبع حکومت افغانستان گفته است زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به کابل رسیده و با رهبران حکومت افغانستان صحبت دارد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای آغاز دور دوم گفتگوهای صلح با طالبان امروز به دوحه پایتخت قطر رفت. محمد معصوم استانگزی رئیس این هیئت گفته که مهمترین خواست مردم قطع خونریزی در افغانستان است و این موضوع در صدر اولویت های هیئت مذاکره کننده دولت قرار دارد.
امیدواری ما این است که بالاخره دو طرف به یک نتیجه برسند که خواست مردم افغانستان دو عملی شود و از همه مهمتری است که خواست ملی مردم افغانستان این است که خونریزی در یک کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنند. چون مردم افغانستان هر روز هر شب هر لحظه از وحشتی که جنگ به پا کرده رنج میبرند.
قرار از دور دوم گفتگوهای صلح میان هیات‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان امروز در قطر آغاز شود. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته که شام گذشته کمیته رهبری این شورا خطوط اساسی، صلاحیت‌ها و اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان را در رهنمود هیئت مذاکره کننده دولت مشخص کرده است. در همین حال سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح گفته که در 3 هفته گذشته بیش از 80 نشست با اقشار گوناگون جامعه در مورد گفتگوهای صلح برگزار شده و هیئت مذاکره کننده دولت بر اساس خواستهای مردم عمل خواهد کرد.
در این طول 3 هفته ما بیشتر از 86 مجلس با اقشار مختلف جامعه داشتیم و هدف اساسی ما این بود که مشوره مردم ما با خود داشته باشیم و ما مطابق مشوره مردم عمل بکنیم. حمایت مردم هم با حیات جمهوری اسلامی افغانستان هست. چیزی که خاص مردم است مطابق از اون ما عمل خواهد کرده.
از سوی هم سفارت امریکا در کابل به رادیو آزادی میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز برای گفتگو با مقام های افغان صبح امروز به کابل آمده است. وزارت خارجه امریکا دیشب در اعلامیه نوشت که آقای خلیلزاد به افغانستان، قطر، پاکستان و ترکمنستان خواهد رفت. زلمه خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته که به این کشورها سفر میکند تا پیشرفت‌های محسوس در این دور مذاکرات صورت گیرد. او همچنین نوشته که سطح جاری خشونت‌ها از جمله قتل‌های هدفمند در افغانستان قابل قبول نیست. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در نامه به تیم‌های مذاکراتی دو طرف تاکید کرده که آتش‌بس دائمی و تأمین حقوق قربانیان در اولویت گفتگوهای صلح قرار بگیرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
رئیس جمهور امریکا میگوید که حضور 19 ساله نظامی امریکا در افغانستان کافی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در بخش از سخنرانیش در ایالت جورجیا گفته که سربازان این کشور در افغانستان وظیفه پلیس را ندارند و باید به کشورشان برگردند. رئیس جمهور ترامپ تصمیم دارد که تا 15 ماه جنوری 2000 سرباز دیگر امریکایی را از افغانستان خارج کند و تعداد این سربازان را از 4500 به 2500 برساند. از سوی دیگر شماری از آگاهان نظامی میگویند که اگر همه مردم افغانستان متحد شوند و از نظام کنونی افغانستان حمایت کنند، در نبود نیروهای امریکایی هم نیروهای امنیتی افغانستان قادر به تامین امنیت کشور خواهند بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از آغاز کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا به حال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان آستین برزده است. رئیس جمهوری امریکا که قرار است تا 15 روز دیگر قدرت را به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا واگذار کند، روز پیش در نشستی در ایالت جورجیا گفت که حضور 19 ساله سربازان امریکا در افغانستان کافی است و باید به کشورشان برگردند.
ما 19 سال در افغانستان حضور داشتیم. فکر کنم کافی است. ما سربازان خود را از کشور برمیگردانیم که برخی شما با نام آن کشور ناآشنا هستید. ما همه را شکست می‌دهیم. تجهیزات داریم که کس دیگر ندارد و سربازان و مردمی که کس دیگر ندارد. اما سربازان ما در افغانستان به خاطر این نیستند که نقش پلیس را بازی کنند. آنها جنگجو و مبارز هستند. بیشترشان را برگرداندیم به خانه.
رئیس جمهوری امریکا پیش از این نیز بارها بر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تاکید کرده و به همین دلیل سری آشتی با طالبان گرفت. حکومت افغانستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، اما پیش از این ارگ ریاست جمهوری حدود 2 ماه پیش در واکنش به خروج 2000 سرباز آمریکایی از افغانستان گفته بود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی تامین امنیتی کشور را دارند. اما شماری از آگاهان نظامی باور دارند که کارهای اساسی برای بلند بردن ظرفیت و امکانات نیروهای امنیتی افغانستان انجام نشده است. عتیق الله عمرخیل یکی از این آگاهان در رادیو آزادی میگوید با این وجود اگر هم از نظام کنونی افغانستان حمایت کنند و متحد شوند، این نیروها توانایی مقابله با هر تهدیدی را دارند.
اگر شرایط ما به می شکل باشه که ما نه به جمهوریت جور میهیم، نه به چوکی جور میهیم، نه به حکومت جور میهیم، بنام سرباز ما ضعیف است. اگر ما یک دولت قوی پیدا بکنیم، اتحاد بکنیم، اتفاق بکنیم، به دور اینمی سیاست جمهوری خوب است یا خراب است، به دور ازمی جمع کنیم، از رسن خودفا بکنیم، هیچ قدرتی نیست ما رسکت.
پیش از این حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که در حال حاضر 96% عملیات ها از سوی نیروهای امنیتی افغانستان طرح و انجام می شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
جوانان در ولایت بامیان بیشتر برای به دست آوردن اطلاعات به رسانه‌های چاپی مراجعه می‌کنند، اما آنان از فعالیت غیر منظم و کیفیت و محتوای نشریه‌ها در این ولایت ناراضند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
دهی طول چند سال که ما این مجله ها و این روزنامه ها را مطالعه میکنم، بعضی مواردی را که فکر میکنم خیلی مهمه و به درد از ما میخوره اونا را در این کتابچه یادداشت کردیم. این یادداشت های از ما هستن،
یادداشت زخیمی که برخی رویدادهای مهم افغانستان از 4 سال به این طرف گرفته شده از رسانه های چاپی در آن گنجانیده شده. زیا مفید جوانی 23 ساله ای است که موضوعات مورد علاقه‌اش را از رسانه‌های چاپی یادداشت می‌کند. او می‌گوید که به دلیل مستند بودن رسانه‌های چاپی نسبت به شبکه‌های اجتماعی و تاثیرگذاری اطلاعات آن بر زندگی‌اش علاقه‌مند مطالعه نشریه هاست.
اینی 2 هفته‌نامه سیمای خیرد است، رسانه چاپی که در بامیان چاپ میشه. در اینجا موضوعاتی مثل مصاحبه ها است با مسئولین حکومتی، محلی، دیگه بیشتر موارد فرهنگی و تحلیلی و بخش ادبیات شعر است. روزنامه در دنیای دیجیتال خواندن روزنامه به خاطر از اینکه استاندارد هست و یکی دیگه مستند حرف میزنه اینا.
زیان مفید نشریه ها را بیشتر از بازار به دست می آورد. یک روزنامه و یا هفته‌نامه در بازار بامیان از 5 الی 10 افغانی به فروش می رسد. به گفته مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان، فعالیت غیر منظم و غیر مسلسل رسانه های چاپی در این ولایت و عدم پردازش نویسندگان به موضوعات تحقیقی از چالش هایی است که جوانان علاقه‌مند به مطالعه نشریه ها به آن روبرو اند. مفید از مشکلات رسانه های چاپی در بامیان بیشتر می گوید.
اما با وجود از اینکه من سال هاست که روزنامه ها را رسانه های چاپی را دنبال میکنم، میخوانم، در بامیان رسانه های چاپی محلی یگانه مشکلی که در این است که اینا نمیتونه آپدیت کار کنه. مشکل دیگه این است که کمتر نویسنده های رسانه های چاپی در بامیان روی موضوعات تحقیقی کار میکنه. اینا باید روی موضوعات تحقیقی کار کنه. ما مسائل بسیار مهمی را در بامیان داریم که اینا باید روی کار کنه.
در 2 دهه گذشته در این ولایت بیشتر از 10 سالنامه، ماهنامه، 2 هفته‌نامه و 7 هفته‌نامه فعالیت میکردند که به دلایل مختلف از چاپ بازماندند و اکنون تنها 4 رسانه چاپی در بامیان فعالیت دارند. برخی از مسئولان رسانه های چاپی در بامیان نبود مطبعه، نبود امکانات مالی، عدم حمایت حکومت و نداشتن مکانیزم مشخص جهت رساندن آن به مخاطبان را از مشکلات عمده فراراه رسانه های چاپی در این ولایت عنوان میکنند. علی جوادی مدیر مسئول 2 هفته‌نامه سیمای خیرت در این مورد به رادیو آزادی میگوید
رسانه های ما از جهات مختلف مشکلات فراوانی دارند. برای نویسندگان خود معمولا قادر به پرداخت حق و تألیف نیستند. وقتی قادر به پرداخت حق و تألیف نباشند، قاعدتا نویسنده هم تعهدی در خود احساس نمیکنه، انگیزه ای برای کوشش در خودش احساس نمیکنه. وقتی که از اون طرف نوشته های خوبی به اصطلاح جمع نشه و گزارش های خوبی گردآوری نشه و قاعدتا در مخاطب یابی همین ها مشکل دارن.
در همین حال مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند به دلیل علاقمندی جوانان به کارهای تحقیقی و رسانه‌ای و رشد فرهنگ مطالعه نشریه در تلاش احیای دوباره رسانه‌های چاپی در این ولایت هستند. اسحاق معهد رئیس این اداره میگوید
تلاش شود، انگیزه داده شود برای نویسنده ها و برای فعالین رسانه ای تا دیدگاه ها و آرای از اینا توسط رسانه های چاپی در دفاتر، در انجمن ها، در همه جای علاقمندانشان برسه. مسئله دوم، تلاش میکنیم تا تمویل کننده های مالی برای رسانه ها پیدا شود به گونه ای که نه نقص آشکار قانون صورت بگیره در این قسمت و نه هم رسانه ها رسانه‌گران ناامید شود. و سومش با بخش های حکومتی و دولتی به خاطر پخش و نشر اعلاناتشان تلاش میکنیم تا از ادارات اعلانات و سپرده های نشراتی به رسانه های آزاد داده شود.
جوانان مثل زیا که روحیه جستجوگری دارند و امیدوارند که رسانه های چاپی در این ولایت رونق پیدا کنند تا به گفته ایشان با سیمای این دیار باستانی بیشتر آشنا شوند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده است.
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر میرسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر میگذارند.
ایالت جورجیای آمریکا امروز شاهد رأی‌گیری است که سرنوشت مجلس سنای آن کشور را تعیین می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا دیروز در آنجا خطاب به هوادارانش گفت دموکرات‌ها تلاش دارند قصر سفید را بدوزند و با آنها نباید اجازه داد سنا را نیز بدوزند. این اظهارات در حال ایراد می‌شود که هواداران رئیس جمهور ترامپ پلان دارند اعتراضاتی را در واشنگتن براه اندازند و شاروال واشنگتن برای کنترل این اعتراضات گارد ملی را گماشته است. این همه در حال است که افشای یک تماس تلفنی ترامپ عکس‌العمل‌های جدی را برانگیخته است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
رأی‌گیری خیلی مهم امروز در ایالت جورجیای آمریکا صورت می‌گیرد که در آن تصمیم گرفته خواهد شد کدام حزب قدرت در سنای آمریکا را دارا باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و جو بایدن رئیس جمهور منتخب دیروز در این ایالت کمپاین کردند و امیدوارند رای دهندگانی که تا حال از طریق پست رای ندادند به مراکز رای دهی رفته و رای دهند. بایدن دیروز حین کمپاینش گفت به اکثریت در سنا به این خاطر نیازمند است تا قانون مبارزه بر ضد کرونا و دیگر قوانین تصویب شوند و افزود جهان مشاهده می کند. ترامپ نیز در آخرین سخنرانیش گفت که جهان نظاره می کند و افزود دور دوم انتخابات یگانه فرصت شما برای نجات امریکای است که دوست داریم. ترامپ خطاب به هوادارانش گفت دموکرات ها تلاش دارند قصر سفید را به گفته او بدزدند. او افزود که نباید آنها را اجازه دهید که سنا را هم بدزدند. بایدن هم در جریان کمپاین خود در اتلانتا مرکز جورجیا گفت که یک ایالت نقش تعیین کننده دارد. به گفته او نه برای 4 سال بلکه برای نسل بعدی. این در حال است که هواداران ترامپ پلان دارند اعتراضات را در واشنگتن بر راه اندازند. شاروال واشنگتن برای کنترل این اعتراضات که در رابطه با رأی‌گیری فردا در کنگرس برای تایید پیروزی بایدن دایر می شود گارد ملی را در واشنگتن به وظیفه گماشته است. هواداران ترامپ پلان دارند امروز و فردا در حمایت از ادعاهای بی‌اساس ترامپ در مورد تقلب وسیع در انتخابات دست به مظاهره زنند. گارد ملی آمریکا در اعلامیه گفت که بیش از 300 نیرویش برای کنترل تجمعات مردم و خدمات نجات و خاموش سازی آتش افروزی‌های احتمالی در محل خواهند بود. ترامپ به مخالفتش با نتیجه فیصله الکترال کالج که 306 در برابر 232 به نفع بایدن اعلام شد ادامه داده است. این همه در حال است که افشای یک تماس تلفنی ترامپ با مسئول ارشد انتخاباتی ایالت جورجیا که در آن او را تحت فشار قرار می دهد تا آرای کافی را برای تغییر نتایج آرای این ایالت فراهم سازد، باعث عکس‌العمل های جدی جمهوری خواهان شده و دموکرات ها خواهان تحقیقات بیشتر در مورد شدند. چندین جمهوری خواه ترامپ را مورد سرزنش قرار داده و گفتند که این کار مخالف موازین دموکراسی است. سناتور پت تومی جمهوری خواه از پنسلوانیا دیروز گفت در این تحول بیهوده و تأسف بار این تماس تلفنی سطح جدید از افتادگی را نشان می دهد. نوار صوتی این صحبت یک ساعته تلفنی ترامپ با مقام ارشد ایالت جورجیا براد رفنسپرگر و جنرال کنسول دفتر وی به تاریخ 2 جنوری بر رسانه ها رخ نکرد و واشنگتن پوست در 3 جنوری متن همین صحبت تلفنی را در وبسایتش منتشر کرد. رفنسپرگر که خود جمهوری خواست گفته که بر وی فشار آمد تلفن را پاسخ دهد، چیزی که به گفته وی به نظرش مناسب نبود. او گفت تلفن را جواب داده و صحبت کردند. رفنسپرگر افزود ترامپ بیشترین صحبت را می کرد و ما می شنیدیم. ترامپ در این صحبت تلفنی تاکید دارد که وی آرای جورجیا را با وجود آن برنده شد که چندین شمارش دوباره چیز متضاد را نشان می داد. ترامپ مکررن ادعا داشت که رفنسپرگر می تواند نتایج تایید شده را تغییر دهد. ترامپ در این صحبت تلفنی بر رفنسپرگر می گوید خواهان یافتن 11,780 رای است، یعنی یک رای بیشتر از بایدن در جورجیا. ترامپ همچنان رفنسپرگر را غیر مستقیم تهدید می کند که اگر چنین کار را کردن نتواند با خطر بزرگ مواجه خواهد شد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم بیایید نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد پروسه صلح و مذاکرات قطر بشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
بسم مصطفی صاحب باشنده نایه 8 باشم. از دولت از طرف مقابل یک آتش بس عمومی سرتاسری در افغانستان می‌خوایم. انتحار، انفجار، ای اولادای ما فامیلی در مکتب رفتن نمیتونه، امنیت خوب نیست، هر صبح که ما میخیزیم با یک انتحار آغاز میکنیم. با خاطر از امی آتش بس ضرور است.
مهدیه از جوزجان، حفظ دستاورت های زنان و ای که زودتر به یک نتیجه برسیم و از ای فلاکت رهایی یابیم.
اسم نجیب الله است، از باشنده نایه اول هستم. ما از گفتگوی صلح خوشبین هستیم. ما از طرف جانبین، هم از طرف طالبا هم از طرف دولت حکومت میخواهیم که یک آتش بس عمومی شوه که ما از انتحار و انفجار بیغم شویم.
ما شستم از شهر مزار شریف، از آیت مذاکره کننده با طالبان میخوایم که در مذاکره با طالبان از حقوق زنان دفاع کنه و ما نمیخوایم دوباره به دوران طالبان بر.
فریدون رحمانی هستم، باشنده کابل. درباره گفتگو بسیار یک خبر خوش است. حتی
ترس ایراز داریم، نمیتونیم از خانهای خود برایم، طفلای ما به مکتب مدارس رفته نمیتونن. با همه ایشان که شهید میشه کلشان افغان است و ما انشاءالله دعا میکنیم که یک سال سرتاسری شود تا دیگه این قتل قطار از افغانستان از هر ولایت گم شود.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل روی آتش‌بس و کاهش خشونت تاکید کرده. قرار است مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان امروز بعد از 20 روز وقفه دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از بازگشت مذاکره کنندگان به شهر دوحه استقبال کرده. وزارت خارجه افغانستان کشته شدن 7 افغان در ایالت بلوچستان پاکستان را نکوهش کرده است. دو پروژه بزرگ آبرسانی در ولایت اروزگان به هزینه بیش از 120 میلیون افغانی ساخته می شود. تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقات عازم امارات متحده عربی شد. کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شدند. شاروال واشنگتن برای کنترل تظاهرات در پایتخت آمریکا گارد ملی را بسیج کرده و رئیس جمهور مکزیکو از تصمیم یک محکمه بریتانیا استقبال کرد که درخواست آمریکا را برای استرداد جولیان اسانج بنیانگذار صفحه ویکی‌لیکس آن کشور رد کرده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه تنظیم مربای مرچ، یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
فهیم منوری عضو تیم ملی شنای افغانستان برای اولین بار در مسابقات المپیک 2021 توکیو اشتراک می کند. قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت آقای انوری 6 سال است که برای رقابت های توکیو آمادگی گرفته است و پیش از این در یک رقابت داخلی از میان 30 شناگر کشور مقام نخست را به دست آورده بود. آقای حمیدی میگوید شناگر افغان در جریان هفته جاری برای اشتراک در کمپ تمرینی به شهر کازان روسیه سفر خواهد کرد و در این کمپ تا زمان آغاز مسابقات المپیک توکیو به مدت 7 ماه به گونه انفرادی تمرین می کند. مسابقات المپیک توکیو یکی از بزرگترین مسابقات در جهان است و قرار است که فهیم انوری پیش از حضور در این مسابقات در چندین رقابت در کشورهای امارات متحده عربی و روسیه در برابر حریفانش قرار گیرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز راهی امارات متحده عربی می شود. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد امروز بر رادیو آزادی گفت این تیم به هدف اشتراک در 3 بازی 5 آوره بین المللی با ایرلند که قرار است با میزبانی افغانستان انجام شود به این سفر می روند.